بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين وأما إذا شك في واجب أنه نفسي من غيره فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موجوعة لما يعمهما إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسي. بحث واجب نفسي و واجب غيري رو مطرح کردن، تعریف واجب نفسي و واجب غيري رو ارائه کردن. اشکالی که مطرح شد این بود که بسیاری از واجبات نفسی بباید خیلی باشن، چرا که اینها به خاطر مسئله بیداجب شدن. پاسخی که مرحوم آخون دادن این بود که این واجبات هرچند برایشون مسئله مترتب میشه، اما خود اینها معنون هم به یک عنوان حسن که به اعتبار اون عنوان واجب شدن، به خلاف واجبات غیری که معنون به چنین عنوان حسن نیستن. البته جلسه گذشته گفتیم که مقصود مرحوم آخون چیه؟ آیا مقصودشون معنونن به یک عنوان حسنی که در نتیجه ترتب مصلحت براشون پیدا میشه؟ اگر این باشه اشکال مرحوم مشکلی وارد نیست، اما اگر معنونن به یک عنوان حسنی ذاتن با قطع نظر از ترتب مصلحت، در این صورت اشکال مرحوم مشکلی وارده که بعضی از واجبات ما دارید که هیچ عنوان حسنی بر اونها مترتب نیست الا از ناحیه ترتب مصالحی که بر اونها مترتب شد. بعد گفتیم اگر مقصود ایشون عنوان حسنی که از ناحیه ترتب مصالح باشه، این عنوان حسن برای مجموع مقدمات که مجموع مقدمات برایشون این مقدمه مترتب میشه، برای مجموع مقدمات هم چنین عنوان حسنی هست. البته این اشکال بر مبنای مرحوم آخون وارد نمیشه که معتقدن مطلق مقدمه واجبه، اما کسانی که مقدمه موصله رو فقط واجب میدانن و در تفسیر مقدمه موصله به بیانی که بعدا خواهد آمد معتقدن که علت تامه ذل مقدمه بهش میگیم مقدمه موصله، اونها براشون این اشکال وارد میشه که بنابراین واجب نفسی مثل نماز با واجب غیری مثل مقدمه مصلی نماز هیچ فرقی نخواهد داشت. همچنان که بر نماز یک عنوان حسن مترتب است که این عنوان نتیجه ترتب مصلحت است بر نماز، بر مقدمه مصلی هم یک عنوان حسن مترتب است که نتیجه ترتب نماز است بر مقدمه مصلی. جواب صحیح از اشکال اینه که اصلا ما گرفتار این مشکلات نشیم. واجب نفسی اونجایی است که محل اصلی الزام مولاست، یا به تعبیر دیگه مصب الزام مولاست. اگر مولا الزام رو ریخت روی مصلحت نماز، گفت مصلحت نماز رو تقسیم کن، در این صورت مصلحت نماز تحصیلش میشه واجب نفسی، خود نماز میشه واجب غیری. اما اگر الزام رو ریخت تو خود نماز، گفت نماز رو به جا بیاور، نماز میشه واجب نفسی ولو این وجود به خاطر مصلحتی باشه که بر نماز مترتب میشه. بنابراین اگر ما میگیم وضو واجب غیری است، از این باب که مصب به الزام مولا نمازه، فرض ما اینه که مصب به الزام نمازه، یعنی ما رو الزام کرده به نماز، اونجایی که منات اقام و ثواب مولاست نمازه. اگر ما مقدمه نماز وضو رو باید اتیان کنیم، از این باب که مقدمه نمازه، مثلا از این باب هست که یک وجوبی از نماز ترشح کرده نسبت به وضوع، و الا محل اصلی مصب واقعی الزام نمازه.
که چون رسیدن به نواح متوقف بر وضو است، قهرن یک وجوبی نسبت به وضو ترشح پیدا کرده که این وجوب وجوب غیری است، چون مصب الزام در واقع وضو نیست، نماز مصب الزام مولا، اون چی که از ما میخواد مولا نمازه. اگر میشد نماز بدون وضو تحقق پیدا کنه اصلا وضو رو هیچ نمیخواد. الان اگر وضو رو میخواهد، یک وجوب غیری نسبت به وضو هست، فقط برای خاطر تحقق نمازه. مصب اصلی الزام ملاک وجوب نفسی است. به هر تقدیر بعد از اینکه تفسیر واجب نفسی و واجب غیری معلوم شد، می‌فرمایند اگر معلوم باشه که یک واجبی نفسی است، خب معلوم حکم واجب نفسی رو خواهد داشت. اگر معلوم بود یک واجبی واجب غیری، باز هم معلومه که حکم واجب غیری رو خواهد داشت. اما اگر شک کردی که این واجب نفسی است یا واجب غیری، مثلا مولا فرمود توضع، ما نمی‌دونیم الان وضو واجب نفسی است یا واجب غیری. اینجا مرحوم آخون می‌فرماید هیئت امر وضع شده است برای وجوب، دال بر وجوبه، اعم از وجوب نفسی و وجوب غیری. یعنی موضوع له هیئت امر خصوص وجوب نفسی نیست، اعم از وجوب نفسی و وجوب غیری. در این حال اگر مولا امر کرد، فرمود توضع، و بیانی نیاورد بر اینکه این واجب واجب نفسی است یا واجب غیری، اطلاق سخن مولا افتضاح میکنه این واجب واجب نفسی باشه. یعنی اینجا از اون مواردی است که اطلاق معینه، اطلاق یک تعیین رو با خودش به همراه داره. توضیح این مطلب رو قبلا در واقع ما دادیم، قبلا گفتیم صیغه امر دال بر وجوب نفسی تعیینی عینی است در مقابل غیری تخییری کفایی. یعنی همونجا گفتیم که در دوران بین وجوب نفسی و وجوب غیری، وجوب نفسی از صیغه امر فهمیده میشه مگر اینکه دلیل خاص دلالت کند بر وجوب غیری. اون بحثی که اونجا گفتیم همینجا مرحوم آخوند اجمالا اشاره میکنن، میفرمایند بیان وجوب غیری محتاج به معونه زائده است. یعنی اگر مولا وجوب غیری رو اراده کرده، میبایست بگوید توضع للصلات مثلا، یا ان اردت الصلات، یک بیان اضافه ای رو باید بیاره. این که بیان اضافه نیاورد کافی است اطلاق سخنش، همین که چیز بیش از این نگفت، مقید نکرد به اراده نماز، مقید نکرد به اینکه برای نماز وضو بگیر، این اطلاق کافی است در اینکه ما از هیئت امر وجوب نفسی بفهمیم. نتیجه اینکه هرچند هیئت امر موضوع لهش اعم از وجوب نفسی و غیری است، مطلق وجوبه، اما اطلاقش دال بر وجوب نفسی است. این فرمایش مرحوم آخوند. در قبال این فرمایش سخنی است در مطارح الانظار شیخ انصاری رضوان الله علیه که تقریرات درس ایشون در مباحث الفاظ. در اونجا مرحوم شیخ این رو رد کردن که میتوان به اطلاق هیئت تمسک کرد و با تمسک به اطلاق هیئت نفسی بودن واجب رو ثابت کرد. میفرماید مفاد هیئت عبارت است از فرد طلب، مفهوم جزئی، که این مفهوم جزئی قابل تغییر نیست. می‌فرمایند اگر مفاد هیئت مفهوم طلب بود، در اون صورت جا داشت که شما بگید این طلب مطلق است، اطلاقش دلالت می‌کند بر وجوب نفسی. ولی مفاد هیئت نمیتواند مفهوم طلب باشه. چرا؟ چون ما مطلوبیت یک چیز رو از کجا میفهمیم؟ از هیئت. وقتی مولا گفت اکرم، صلی، توضع ما میفهمیم اکرام مطلوب است، نماز مطلوب است، وضو مطلوب است. خب صله یه ماده داره، صلات، که دال بر ذات مطلوبه، نه صفت مطلوبیه. یه هیئتی داره، هیئت امر. اگر این هیئت وضع شده باشه برای مفهوم طلب، اون وقت ما از کجا میفهمیم که نماز یعنی صلات مطلوبه؟ مطلوبیت رو به مفهوم طلب که نمیشه فهمید، چون مفهوم طلب مثل سایر مفاهیم یه مفهومه. مطلوبیت نماز به اینه که واقعا مورد طلب مولا باشه، یعنی مطلوبیت نماز به فرد طلب، به مصداق طلب، به واقع طلب، به طلب به حمل شایع فهمیده میشه، نه به مفهوم طلب، معنای طلب، طلب به حمل اولی. خب ما مطلوبیت نماز رو از هیئت میفهمیم. چون مطلوبیت نماز رو از هیئت میفهمیم، یک، و مطلوبیت یک شی به واقع طلبه نه به مفهوم طلب، پس هیئت هیئت امر دال بر مفهوم طلب نیست، دال بر واقع طلبه. و واقع طلب، فرد طلب، قابل تغییر نیست. این استدلال مرحوم شیخه که بعد مرحوم آخون پاسخ میدن. حالا عبارت رو دقت کن: ثم انه لا اشکال فیما اذا علم به احد القسمین. اشکالی نیست اگر ما علم داشته باشیم به یکی از دو قسم، یعنی واجب نفسی و واجب غیری. و اما اذا شک فی واجبه انه نفسی او غیری، اگر در یک واجبی شک کردیم که نفسی است یا غیری، توزع نمیداریم واجب نفسی است یا غیری، فتحقیق ان الهیئه یعنی هیئت امر، و این کانت موضوعتا لما یا امهما، هرچند هیئت امر وضع شده برای چیزی که یا ام نفسی و غیری، یعنی مطلق طلب، اعم از نفسی و غیری، الا ان اطلاقها، اطلاق هیئت، یقتضی کونه، کون واجب نفسی. چرا؟ فانه شأن چنین است، لو کان این واجب شرطن لغیرهی، که واجب غیری بود، شرط غیر خودش بود، لوجب تنبیه علی، واجب بود تنبیه علی، یعنی علی هذه شرطیه، بر این شرطیت، علی کونهی شرطن، لوجب تنبیه علی کونهی شرطن علی المتکلم الحکیم، بر گوینده حکیم لازم بود که شرطیت رو بیان کنه، بگه توزع لسلات، توزع ان اردت الصلا، این که نگفت گفت توزع، معلوم میشه نماز خودش واجبه، نه از این باب که شرط ببخشید وضو خودش واجبه، نه از این باب که شرط نماز مقدمه نمازه. و اما ما قیل، که این سخن شیخ انصاری است بنابر نقل صاحب مطارق الانصار، من انه لا وجه الاستناد للاستناد الى اطلاق الهیئه لدفع شکل مذکور، وجهی ندارد تمسک به اطلاق هیئت برای دفع شکی که ذکر شد. شکی که ذکر شد یعنی شک بین این که وجوب نفسی است یا وجوب غیری، بعد کون مفادها، یعنی مفاد هیئت الافراد، مفاد هیئت، هیئت مانند خروف موضوع لهش خاصه، یعنی جزئی است، یعنی افراده، یعنی خود فرده، بعد کون مفاده ها یعنی هیئت الافراد، التی افرادی که لا یعقل فیها، معقول نیست در اونها التقیید، تقیید در اونها معقول نیست. ببینید بحث معانی حرفی چقدر در موارد مختلف محل استفاده پیدا میکنه. الان مرحوم شیخ میفرماید چون ما در بحث معانی حرفی گفتیم هیئت وضعش عام، موضوع لهش خاص، خاصم یعنی جزئی حقیقی، بنابراین قابل تغییر نیست. این ثمره بحث معانی حرفی. بله چی؟ افراد یعنی چی؟ بعد علتی صفت افراد میاد، افراد که مستره. بله اینجا استاد عربی هست. بله الحمدلله مرحوم آخوند از این چیزا بلدن. نعم لوکان مفاد الام هو مفهوم الطلب. مرحوم شیخ بنابر نقل مطارق الانظار می فرماین اگر مفاد ام مفهوم طلب بود صح القول بالاطلاق، لصح القول بالاطلاق، یعنی قول به اطلاق صحیح بود. یعنی اگر مفهوم طلب بود مفاد هیئت، می گفتیم طلب مطلقه، طلب مطلق ازش فهمیده میشه طلب نفسی است. لکن نهو یعنی لکن کون مفاد امر مفهوم طلب، این که مفاد امر مفهوم طلب باشد به مراحل من الواقع، به چند مرحله از واقعیته، یعنی خیلی دور از واقعیته، یعنی خیلی بی ربطه. اذ لا شک فی اتصاف الفعل بالمطلوبیه به طلب، ما مطلوبیت صلات از کجا میفهمیم؟ از طلب، از صله. این طلب از چه چیز استفاده میشه؟ المستفاد من الامر، از هیئت امر. صله یه ماده داره، مادهش که داله بر ذات فعله، داله بر مطلوبیت نیست. صلات کسی بگه صلات دلالتی بر مطلوبیتش نداره. یه هیئتی داره که هیئت امر باشه، که از اون هیئت ما استفاده میکنیم اتصاف صلات رو به مطلوبیت، که نماز مطلوبه. خب اگر هیئت امر داله بر مفهوم طلب باشه، مفهوم طلب که چیزی رو مطلوب نمیکنه. مطلوبیت یک شی به این است که واقعا طلب تعلق بگیره به اون شی. ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیه به واسطه مفهوم طلب، معقول نیست متصف شود مطلوب مثلا نماز بالمطلوبیه به واسطه مفهوم طلب، که به خاطر مفهوم طلب نماز بشه مطلوب. فعل نداره، فعل همون مطلوب دیگه. فإن الفعل يسير مرادا، یک فعل یک عمل مراد می شود به واسطه تعلق واقع الاراده و حقیقت الاراده، یعنی وقتی واقع اراده تعلق گرفت به یک شیء اون میشه مراد، میشه مطلوب، نه مفهوم اراده، مفهوم طلب. لا به واسطه مفهوم اراده و ذالک واضح لا یعتریه ریب، این مطلب واضح است و شکی عارض بر آن نمیشه. مرحوم آخوند میفرمایند خب ما قبلا گفتیم مفاد هیئت چیه؟ ما قبلا گفتیم مفاد هیئت مفهوم طلب، چون قبلا گفتیم ایشون میفرمایند که هیئت و حروف وضعشون عام، مزلهشون هم آم. اما این که ما گفتیم مفاد هیئت مفهوم طلبه، همونجا گفتیم که طلبی که از هیئت فهمیده میشه طلب انشائی است در مقابل طلب حقیقی. به همین دلیل اگر به خاطر داشته باشید مرحوم آخون فرمود اونجایی که امر برای تعجیز به کار میره، مثلا اونجایی که امر در غیر طلب به کار میره در واقع مجاز نیست، چون در تمام اون موارد امر استعمال شده در انشاء طلب، فوقش انگیزه و داعی انشاء طلب. یه وقت طلب واقعی میخواد یه کاری رو میگه سله، یک وقت انگیزه تعجیزه. فعتو به صورت من مثله، یه دونه سوره مثل این بیاری، بخواد بگه نمیتونید بیاری. ولی فعتو اینجا استعمال در غیر ما و زعله نشده، استعمال شده در طلب انشائی. غایت الامر این طلب انشائی گاهی دائی برش، انگیزه برش طلب واقعی است، واقعا مطلوبشه. گاهی انگیزش مثلا تعجیزه، گاهی توبیخه، گاهی تحقیره، اون مواردی که قبلا اشاره شد. بنابراین مفاد امر بفرمایند مفهوم طلبه نه واقع. هرچند این مفهوم گاهی نتیجه واقع طلبه، چون واقعا مولا مطلوب بوده براش نماز، واقع طلب در نفس مولا بوده، باعث شده که امر بکنه به نماز، انشاء بکنه طلب. میفرمایند طلب انشائی یعنی مفهوم طلب که به لفظ ایجاد میشه. مقصود ایجاد این مفهوم به لفظ که ما اسمشو میذاریم طلب انشائی، گاهی به انگیزه است، انگیزه طلب واقعی است، به دائی طلب واقعی است، گاهی به انگیزه های دیگر. و هیچ وقت مرحوم شیخ فرمود موضوع له هیئت حتما مفهوم طلب نیست، حتما واقع طلبه. مرحوم آخون میفرمایند هیچ وقت موضوع له لفظ واقع یک معنا نمیتونه باشه، واقع طلب در نفس مولا، واقع طلب جب داره به لفظ. چیزی که لفظ میتونه داشته باشه مفهومه، بیش از مفهوم نیست، بار لفظ بیش از مفهوم نیست، واقعیت هیچ چیزی به لفظ ارتباط پیدا نمی کنه. بنابراین اون چه که طلب دا، اون چه که هیئت برش دلالت می کنه مفهوم طلبه، اونم نه مفهوم طلب مطلقا، بلکه مفهوم طلب انشائی که ایجاد مفهوم است به واسطه لفظ، که انگیزه بر این انشاء گاهی طلب واقعی است که در نفس مولا واقع طلب وجود داشته. مرحوم آخود میفرمایند ظاهرا فرمایش شیخ از قبیل خلط بین مصداق و مفهومه. مصداق طلب تعلق گرفته به صلات، یعنی واقعا مولا الان در نفسش طلب نسبت به صلات رو داره، ولی مفاد هیئت اون طلب واقعی مولا نیست. مفهوم طلبه که اون مفهوم نتیجه هیئته، انشائیست که هیئت با خودش داره، هرچند انگیزه این انشا واقع طلب بوده در نفس مولا. اما ماقیل ففیه، در این ماقیل این اشکال هست که ان مفاد الهیئه، مفاد هیئت کما مرت الاشارت الی، که اشاره به اون گذشت در مباحث الفاظ، لیس الافراد، افراد مفاد هیئت نیستند، موضوع له هیئت مصادیق خارجی واقع طلب نیست، بل هو مفهوم الطلب، مفاد هیئت مفهوم طلبه، کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف، در وضع حروف دانشت. ولا یکاد و یکون فرد طلب الحقیقی والذی یکون بالحمل شائع طلبن، بله ببخشید، ولا یکاد و یکون فرد طلب الحقیقی، این لا یکاد که یکادش طبق معمول اضافه است بندازید، ولا یکون ضمیر مستترش برمیگرده به مفاد، ولا یکون و مفاد الهیئه فرد طلب الحقیقی، مفاد هیئت فرد طلب حقیقی نیست. ولذی تفسیر فرد طلب حقیقی است، ولذی اونچه که یکونو بالحمل شائع طلبا، فرد طلب حقیقی یعنی اونچه که به حمل شایع طلب باشه، مصداق طلب باشه، واقع طلب باشه. و الا یعنی اگر مفاد هیئت فرد طلب بود، لما صح انشاؤه، انشاء فرد طلب بها یعنی به هیئت، با هیئت که نمیشه فرد طلب رو ایجاد کرد، طلب واقعی رو ایجاد کرد. مثل این که بگی حلوا حلوا کنی دهنت شیرین بشه. ضرورتا انهو فرد طلب من از صفات خارجیه، یه صفت خارجیست، یه امر واقعیست. انناشعه من الاسباب خاصه، که این طلب از یه اسباب خاصی پیدا میشه، مثلا ادراک مصلحت باعث میشه مولا در نفسش یه طلبی پیدا شه. طلب یه امر تکوینی است که در اثر مناشع خاصی، اسباب خاصی مثل ادراک مصالح پیدا میشه. چرا بجاره به لفظ، با لفظ که نمیشه طلب ایجاد کرد.
مرمون شیخ رو داریم که این طلب موضوع داریم مثلا حیات، یعنی چی میگم بعض آن موضوع در خواسته، یعنی اون طلب موضوع در خواسته است در اینجا، یعنی اون افعالی در خارج مکلفین انجام میدن، این رو ایشون روایت داره.
افراد که طلب داشته
نه، یعنی من ایشون برای مشیق برای سیغه دو تا موضوع در قائل هستش، برای سیغه
یه دونه شیخ موضوع در واقع طلب، واقع طلب،
واقع طلب پیش کسی این رو اتیام میکنه برای انجام میدن.
نه من باید مزوله هیئت رو اتیام بکنه. ایشون میگه واقع طلب مفاد هیئت، ماده هم دال بر فعله، هیئت و ماده با هم دیگه نشون میده این فعل مطلوب مولاست. مقصود ایشون اتیام بکنه، فعل رو باید اتیام بکنه نه طلب رو اتیام بکنه.
میگه قبل میگفت مزوله ایشون مثلا عامه، بعض عام مزوله خواسته، یعنی عام رو در لایه طلب گرفتیم رو طلب،
یعنی مفهوم کلی طلب رو مولا در نظر گرفته، هیئت رو وضع کرده برای مصادیق این طلب. البته حالا این فرمایش مرحوم آخوند هو کردنه. مرحوم شیخ که فرموده مفاد هیئت فرد طلبه، نمیخواد بگه که با مثلا سله طلب در خارج ایجاد میشه، که مرحوم آخوند بفرماید طلب یه واقعیتی است خارجی از مناشع خاصی پیدا میشه. نه، مقصود مرحوم شیخ، اگر مقصود معقولی بخوایم تصور کنیم که علل قاعده ایشون مقصودشون همینه، اینه که مفاد هیئت طلبی است که در نفس مولا وجود داره، یعنی دال بر وجود اون طلب است در نفس مولا. مقصود مرحوم شیخ اینه، نه این که بخواد بگه با سله طلب در خارج پیدا میشه. چون بعد شما اشکال کنید که طلب یه واقعیت تکوینی است با الفاظ پیدا نمیشه. نه، طلب در نفس مولاست. مولا این امر نفسانی خودش رو چطور ابراز میکنه؟ با هیئت. پس اون هیئت دال بر فرد طلبی است که در نفس مولا هست. اما حالا این فرمایش مرحوم آخوند دیگه هو کردنه دیگه، اهم ادله فقها همینه دیگه. جواب داره، ولی نه اینجوری جواب، اینجوری جوابش نیست. جوابش جواب مبناییه که ببینیم موضوع له هیئت افراد خارجی هم یا یک چیز دیگری، ولی اگر اون باشه اینطوری نمیشه جواب داد که مرحوم آخوند جواب داده. این جواب نیست. مرحوم شیخ که نفرموده من میخوام بگم با سله، با هیئت فرد در خارج ایجاد میشه. مرحوم شیخ اینو نمیدونسته که با لفظ واقعیت چیزی در خارج ایجاد نمیشه. اونی هم که خداوند تبارک و تعالی فرمود فقط یقول له کن فیکون، اون کن که خداوند میفرماید کافنون نیست، با الفاظ که واقعیت ایجاد نمیشه که. این رو مرحوم شیخ نمیدونسته، یعنی فکر کنه ما بگیم حلوا الان دهنمون شیرین میشه، که حالا مرحوم آخوند بفرماید اینا واقعیت خارجیست با لفظ ایجاد نمیشه. مقصود مرحوم شیخ این نیست، میگه این واقعیتی که در نفس مولا هست، الان اینی که در نفس مولا هست فرد طلبه یا مفهوم طلبه؟ فرد طلب، واقع طلب. این واقع طلب دال برش چیه؟ هیئت. پس هیئت وضع شده برای واقع طلب، یعنی فرد طلبی که در نفس مولا هست. اون وقت اینجور نمیشه بشه حمله کرد. ولی خواهد نداره دیگه، رعایت حق استادیه. نعم ربما یکونو هو سبب لانشائه، چه بسا یکونو هو، یعنی طلب به حمله شایه، واقع طلب، هو واقع طلب، از سبب لانشائهی، سبب انشاء مفهوم طلب میشه، که اون بحثی است که قبلا فرمودم که هیئت عام برای انشاء طلبه. این انشاء طلب یه وقت به انگیزه طلب واقعی، یه وقت به انگیزه تحقیر تعجیزه. کما یکون یعنی یکون و سبب غیره، یا یکون و غیره از سبب، که مثلا خبرش مقدر باشه. غیره غیره یعنی غیر طلب به حمله شایه، مثل تعجیز، تحقیر، اون مناشع دیگر انشاء طلب. چه بسا طلب به حمله شایه سبب انشاء طلب است، همچنان که یکون و غیر طلب به حمله شایه گاهی سبب برای انشاء طلب احیانا. و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه ادائیه الى ایقاع طلبه و انشاء ارادتهی بعثن نحو مطلوبه الحقیقی و تحریکن الى مراده الواقعی لا ینافی اتصافه به طلب الانشائی ایزن، که اینجا تو این نسخه بعد از بعثن یه دونه نقطه اضافه است. و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه لا ینافی اتصافه به طلب الانشائی ایزن، اتصاف یک فعل یعنی عمل، یک کار به مطلوبیت واقعی، عطف تفسیری، و اراده حقیقی، که این مطلوبیت واقعی و این اراده حقیقی ادائیه الى ایقاع طلبی، دائی بوده بر واقع ساختن طلب اون فعل. ایقاع طلب یعنی چی؟ و انشاء ارادتهی، ایقاع طلب یعنی انشاء اراده، دائی بوده بر انشاء اراده اون فعل بعثاً نحو مطلوبه الحقیقی، برای برانگیختن به سمت مطلوب حقیقی مولا. یعنی مولا چون الان نماز مطلوب حقیقیشه، صله رو گفته، انشاء طلب کرده تا ابر رو برانگیزه به سمت مطلوبش. و تحریکن عطف تفسیریش برای بعثن، و تحریکن الى مراده الواقعی، ارباب به حرکت در آوردن عطف به سمت مراد واقعی مولا. اتصاف یک عمل به مطلوبیت واقعی، این که واقعا مطلوب مولا باشه و این مطلوبیت واقعی منشأ انشاء بشه، این لا ینافی اتصاف اون فعل به طلب الانشائی ایزن، یعنی اضافه بر طلب حقیقی، که الان این فعل هم مطلوب انشائی مولاست هم مطلوب حقیقی مولا. مطلوب انشائی است چون هیئت داله برشه، مطلوب حقیقی است چون انگیزه بر این انشاء اون طلب حقیقی بوده. ول وجود الانشائی لکل شیئن لیس الا قصد حصول مفهوم اون شی به لفظه. وجود انشائی طلب، طلب انشائی که میگیم یعنی مفهوم طلب با لفظ پیدا بشه، به این میگیم وجود انشائی. حالا کان هناک طلب حقیقی، میخواد در واقع طلب حقیقی باشه، یعنی منشأ انشاء طلب حقیقی باشه، او لم یکن، یا نه منشأ انشاء طلب حقیقی نباشه، تعجیز باشه، تحقیر باشه. بل کان انشاؤه، یعنی انشاء طلب، به سبب آخر غیر از طلب حقیقی، تعجیزی، تحقیری. خب ایشون می‌فرمایند که مفهوم انهیات عبارت است از طلب انشایی. پس وقتی مولا فرمود صله یعنی صلات، مطلوب انشایی است، چیزی است که مفهوم طلب بهش تعلق داره. حالا ما با این پرسش مواجه میشیم که چرا مفهوم طلب تعلق گرفته به صلات؟ چرا انشاء طلب شد نسبت به صلات؟ برای تعجیز بود، برای تحقیر بود، یا برای مثلا طلب واقعی؟ قبلا فرمودم که اطلاق اقتضا میکنه که برای طلب واقعی بود. پس الان میفهمیم که مطلوب واقعی است. چرا؟ چون از طریق اطلاق میفهمیم منشأ انشاء طلب، طلب واقعی بود. این روشش. و لعل منشأ الخلط در سخن مرحوم شیخ و الاشتباه، منشأش تعارف و تعبیر ام مفاد صيغه به طلب مطلق. میگن مفاد صيغه چیه؟ طلب، نه طلب مطلقا. این مطلق مفهوم لغویش مقصوده، یعنی طلب بدون غیر. معمولا میگن مفاد هیئت طلبه. شیخ هم فکر کرده طلبه یعنی واقع طلبه، در حالی که مفاد هیئت طلب نیست، طلب انشائی است که گاهی برای خاطر واقع طلب انشا میشه، گاهی به دلیل دیگری. فتوهم مرحوم شیخ رضوان الله علیه منه از این تعبیر ان مفاد الصيغه يكون طلبا حقيقيا. ایشون فکر کرده مفاد صيغه طلب حقیقی که یصدق علیه، بر این مفاد از طلب بالحمل الشائع، به حمل شایع طلب بر این مفاد صادقه، که همون عبارت اخرای طلب حقیقی. و لامری فرمان به جان خودم انهو این خلط و اشتباه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، از قبیل اشتباه مفهوم به مصداقه، یعنی مفاد هیئت مفهوم طلبه، ایشون فکر کرده مفادش مصداق طلبه. فطلب الحقیقی اذا لم یکن قابلا للتقیید، طلب حقیقی قابل تقیید نباشه، نتیجه نمیشه گرفت که مفهوم طلبم قابل تقیید نیست، مفاد هیئتم قابل تقیید نیست. فطلب الحقیقی اذا لم یکن قابلا للتقیید لا یقتضی ان یکون ان لا یکون مفاد الهیئت قابلا له، این اقتضا نمی کند که مفاد هیئت هم قابل تقیید نباشد. و این تعارف، هرچند متعارف است، معمول است، شایع است، تسمیته تسمیه مفاد هیئت به طلب ایزن، به مفاد هیئت هم میگن طلب، ولی در واقع مفاد هیئت مفهوم طلبه نه واقع طلب. و این تعارف تسمیت و مفاد الهیئه به طلب ایزن، و عدم عطف به تسمیه است، تعارف عدم و تقییدهی یعنی تقیید این تسمیه بالانشائی. میگن مفاد هیئت طلبه، عادتا نمیگن طلب انشائی. لوضوح ارادت خصوص الانشائی، چون معلومه که خصوص انشائی اراده شده، دیگه نمیگن از باب وضوحشه. و ان طلب الحقیقی، یعنی لوضوح ان طلب الحقیقی لا یکاد ینشأ بها، یعنی لا ینشأ بها یعنی به صیغه، چون معلومه که طلب حقیقی با صیغه انشاء نمیشه. چون این معلومه گفتن مفاد هیئت طلبه، یعنی طلب انشائی، انشائیشو نگفتن چون معلوم بوده. کما لا یخفا فنقدح بذلک، معلوم شد صحت و تقیید مفاد صیغه به شرط، که این وسط دعوا نرخ تعیین میکنن ایشون، که فنقدح که ما واجب مشروط به اصطلاح مشهور دارید. حالا ده بستر واجب مشروط که نبود، میفرماین حالا که معلوم شد میشه مفاد هیئت رو تقیید کرد، پس واجب مشروط به اصطلاح مشهور داریم. کما مر هاهنا بعض الکلام، در بحث واجب مشروط اونجا گذشت. و قد تقدم فی مسئلت اتحاد طلب و اراده ما یجدی فی المقام، که همینی بود که اینجا فرمودم که مفاد هیئت طلب انشائی است نه طلب واقعی. واقع طلب با هیئت انشا نمیشه، همین مطلبه، هیچ چیزی بیش از این لا یجدی فی المقام. هازا ازا کان هناک اطلاقو، پس اگر یه اطلاقی بود، اطلاق هیئت اقتضا میکنه که واجب واجب نفسی باشه. اطلاق بود یعنی هیئتی بود که تقیید نشده بود و در مقام بیان هم بود. اگر شرایط اطلاق و داشت، هیئت در مقام بیان بدون قید آمد، ازش میفهمی واجب نفسی رو. اما اگر اطلاقی نبود، یعنی ولو بدون قید بود اما در مقام بیان نبود، توزع گفت ولی در مقام بیان از حیث نفسی و غیری بودنش نبود. حالا نمیدونیم نفسیست یا غیری. اینجا میفرمایند اگر شما احتمال، الان شما احتمال میدید وضو واجب غیری باشه برای نماز دیده، اگر وقت نماز شده، حالا چه وضو واجب نفسی باشه باید بری وضو بگیری، چه واجب غیری باشه باید بری وضو بگیری. چون به هر حال اگر واجب غیری هم باشه، اون ذل مقدمش الان واجبه، این وجوبش هست. اما اگر وقت نماز نشده، وضو واجب نفسی باشه باید بری الان وضو بگیری، غیری باشه الان لازم نیست. خب الان شما نمیدونی نفسیست یا غیری، براعت میگه الان لازم نیست بری وضو بگیری. و اما اذا لم یکن، یعنی اطلاق، فلا بد من الاتیان بهی، یعنی به این ما شک فی وجوب نفسی و وجوب غیریش، به این مشکوک مثلا وضو، فی ما اذا کانت تکلیف به محتمل کونه شرطن له، اون محتمل کون این یکی شرطن له مثل صلات، اذا کانت تکلیف به صلات فعلی، اگر تکلیف به صلات فعلی بود شما باید بری وضو بگیری. چرا؟ للعلم به وجوب وضو فعلا، شما الان میدونی وضو واجبه. و ان لم یعلم جهت وجوبه، ولو اینکه جهت وجوبش رو نمیدونی، نمیدونی واجب نفسی است یا واجب غیری، ولی چه واجب نفسی باشه چه غیری، به هر حال الان واجبه. و الا، یعنی ان لم یکن تکلیف به محتمل کونه شرطا له فعلی، یعنی تکلیف به نماز مثلا فعلی نبود، فلا اون وقت واجب نیست وضو بگیری. چرا؟ لسیرورت شک فی بدوی، الان شک داری وضو واجبه یا واجب نیست، شک در اصل وجوبش داری، شک بدوی میشه، براعت جاری میکنی کما لایق با. ربی صلی اللہ علی محمد و آل محمد.